بسم الله الرحمن الرحيم. بدهی نستعین. متاسفانه یک جلسه تأخیر شد به خاطر بیماری و امروز امیدواریم که بتونیم این جلسه رو به راحتی تا پایان ببریم. مسئله‌ای که ما ادامه می‌دادیم بحث بود از اصول مشتق از اومانیسم به صورت تقدم و تأخر معنوی اونها نسبت به هم، یعنی از مسائلی که بنیادی تر و ساده تر بود ما شروع می کردیم تا به مسائل پیچیده تر برسیم و تقدم و تأخر تاریخی به اون اعتبار نداشت مسئله، که این بعدن که انشاءالله تحقیقاتتون شروع میشه این مسائل رو در ضمن حوادث و جریان‌های تاریخی انشاءالله مورد بحث می‌گذاریم و مطالعه و تحقیق روش می‌کنیم. از جمله اصولی که در دوره تفکر جدید در مد نظر متفکرین واقع میشه اصالت عقل، یعنی راسیونالیسم. راسیونالیسم، اصالت عقل، مذهب اصالت عقل. این اصالت عقل کلمش قبلا هم بود و ذکر می شد، منتها معنایی که در قدیم از اصالت عقل مراد می شد فرق می کرد با معنایی که در دوره رنسانس به بعد برای اصالت عقل قائل شدم. در قدیم وقتی می گفتن اصالت عقل، یا به کسی می گفتن پیرو مذهب اصالت عقل یا عقلی مذهب که لاتینش میشه راسیونالیست، کنایه از این بود که این شخص برای تجربه اصالت قائل نیست بلکه برای عقل اصالت قائله. یعنی چی؟ یعنی کسی که اصالت یا اصالت تجربه رو میپذیرفت معتقد بود که انسان همه اصول و مفاهیم عقلیش رو از تجربه کسب کرده. این میشد اصالت تجربی یا آمپیریست. اما اگر معتقد میشد که بعضی اصول و مفاهیم یا همش رو انسان از تجربه به دست نیاورده بلکه به طور فطری بعضی از اصول رو در خودش داره، اینایی که معتقد به یک سلسله اصول یا مفاهیم و یا هر دوش بودن که از تجربه گرفته نشده راسیونالیست یا عقلی مذهب یا پیرو مذهب اصالت عقل گفته می شود. این در قدیم بود که بحث مفصلی داره، لابد در کتاب های فلسفه اسلامی هم که می خونید مورد بحث
تا حالا واقع شده بحث بین تجربی مذهبان و عقلی مذهبان.
این عقلی مذهبان همین راسیونالیست ها هستن در قدیم، اما در این دوره وقتی میگن اصالت عقل، این مذهب اصالت عقل در برابر مذهب اصالت تجربه قرار نمیگیره، بلکه ضد مذهب اصالت ایمان هست. یعنی مذهب اصالت عقل ضد مذهب اصالت ایمانه. فیدئیسم، فیدئیسم یعنی مذهب اصالت ایمان که در اون دوره رایج بود. یه عده که فیدئیست ها بودن اعتقاد داشتن حقایق دینی و معانی وحی رو با استدلالات منطقی نمیتوان فهمید، بلکه اینها یک حقایق ایمانی است که دلهای پاک و منزه و متقی میتونه اینها رو بیابه، دریافت کنه، نه اینکه بفهمه، یعنی به طریق مفهومی و استدلالی بیابه، احساس کنه. اینا معتقد بودن حقایق دینی و معانی وحی در قالب استدلال نمی گنجه، فوق استدلال، نه ضد استدلال، فوق استدلال، یعنی بالاتر از استدلال. کتاب ها مسائلی هم که مطرح کردن در قرون وسطا و پایان قرون وسطا هست، شبیه هم تا حدی به عرفای ما و ایمانی که اینها مراد می کردن مترادف است با عشقی که عارفان ما منظور می کردن. عشق عارفانه می توان گفت همون ایمانیه که فیدئیست ها روش تکیه می کردن، که شبیه به همین جدال هم در عالم اسلام بین فلاسفه و عرفا جریان داشت. عرفا راه عشق رو از راه استدلال جدا می کردن. استدلالشون به معنی خاص کلمه استدلال، استدلال معنی عام می نداره، استدلال منطقی، استدلال فلسفی، استدلال ریاضی، استدلال عادی، اینا فهم کنه. استدلال خود کلمه یعنی طلب راه نما کردن، یا به طوری که راه جستن میشه گفت، این معنی عامی. حالا شما دلیل رو یه وقت پیغمبر میدونید، فرشته وحی میدونید، استدلال یعنی راه جوییتون به یه نحو خاص. یه وقت دلیل رو عبارت از یه سلسله تجربیات میدونید، مثلا استدلالتون صورت خاصی. به هر حال یه چیز عام نیست که هر جا شما این کلمه رو دید یه معنی براش قائل بشید. عرفا دلیلی که می آوردن این بود که شما چطور میتونید محبت یا کینه یا علاقه، هر چی که بگید، به اون حدی که نسبت به شخصی دارید، این رو در قالب استدلال اثبات کنید، بیان کنید. حالا اثبات که چه، اصلا بیان کنید، بیان کنید به طوری که همه بپذیرند به طور استدلالی که به این شخص به این حد علاقه دارید. این چطور میشه؟ حد اکثر آخرش میگن توجیه بود، یا میگن چیزایی گفتی ولی چطور باور کنیم؟ وقت
اون حدی که در شما هست چطور میشه بیان کرد؟ یعنی اون محبتی که در درون شماست یا اون نفرتی که در درون شماست فرق نمی کنه، اینو چطور میتونید اونطوری که هست در قالب استدلال بیانش؟ شاید و به احتمال قوی این که کلمه عشق رو هم انتخاب کردن ناشی از همینه که این یک امری نیست که بیان استدلالی بشه روش کرد، این رو کنایه گرفتن از ایمان و راه رسیدن بشم ذهنی نیست، عملیه، باید پاک و منزه بشه انسان. ببینید دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. از این وجود آلوده‌ای که مس هست اگر دست بشویی میتونیم کیمیای عشق رو پیدا کنیم و طلا بشیم. کنایه است خب همش. پس این صحبت فکر کردن و اندیشیدن مفهومی نیست. شبیه به همین اینا رو من مثال دادم تا براتون فیدئیست ها روشن بشه که چه میگفتم. در برابر فیدئیست ها عقلی مذهبان بودن که میگفتن خیر، هر چیزی که در قالب استدلال منطقی و به تعبیر اونها عقلی بیان بشه فقط قابل پذیرش، اگر استدلالی نباشه پذیرفتنی نیست. اون وقت به جای استدلال غالبا میگفتن معقول باشه. شما مثلا یک حرفی میزدید میگفتن نامعقوله، یعنی چه استدلالی روش دارید؟ شما میگفتید با تمام وجود احساس میکنم یا ایمان دارم، میگفتن این حرفتون نامعقوله، یعنی نمیشه. اون چه حرفیه که من با تمام وجود ایمان دارم؟ اینه که نمیشه روش استدلال کرد. بنابراین این بینش میاد و در برابر فیدئیسم یعنی اصالت ایمان قد علم میکنه و پیروز میشه. یعنی عقل خود بنیاد جدید جای ایمان رو میگیره. حالا کسی معتقده به وحیه، بیاد استدلال کن. کسی معتقده که روزه گرفته، یه مقداری تعالی پیدا کرده، یه مقداری حساستر شده در برابر استدلال، بیاد استدلال کن. یکی معتقده که یه احوالاتی بهش دست میده، پاشو بیاد اینجا استدلال کنه تا ما هم بفهمیم. حالا این توی باغ دیگه است، اون توی باغ دیگه، ولی استدلال این ریاضیات، پاشو بیاد اینجا بگه تا همه بفهمیم چی میگه. این برای اصالت ایمانی ها اصلا طرحش مضحک بود. میگفتن مدعی خواست که آید به تماشاگه را، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. این که نمیشه من یه احوالی بهم دست بده بیام برای توی که اصلا بیخبر هستی، بیام این رو بیان کنم به نحو استدلالی، اگر فهمیدی فهمیدی، نفهمیدی من دروغ میگم. این که معنی نداره، محرم باید بشه. یعنی باید کسی در این طریق گام برداره، سلوک بکنه و خودش به این معانی برسه. نمیشه که اومد برای همگان بیان کرد که سحر چه حالی به ما دست داده و همه بفهمن به یک صورت. اونطور که ثابت میکنیم در یک قضیه ریاضی که x مساوی با 10 میشه، همه رو یا خوب راست میگید ما هم پذیرفتیم. موضوع فرق میکنه. حقیقت ایمانی غیر از یک حقیقت ریاضی و کمیه که آدم اندازش رو بیان بکنه، غیر از یک حقیقت علمی به مفهوم علم جدیدشه، و حتی غیر از یک حقیقت فلسفیه صرفه، این دعوا بود. بنابراین جنگ و جدال بین اینها مدتی ادامه داشت تا اینکه تفکر اومانیستی خودبنیاد جدید که مبتنی بر خدا انگاری انسان بود غلبه کرد بر فیدئیسم. چرا؟ چون خدا رو که قبول نداشت به اون معنا، یعنی اصل نمیدونست. راه رسیدن به خدا هم که ایمان بود طبعا مسدود میکرد. تعارف، یه وقتی کسی میاد میگه حقایق دینی بی خوده، یه وقتی کسی میاد راه رسیدن به این حقایق رو مسدود اعلام میکنه و به طور ذمی اون حقایق رو هیچ و پوچ اعلام میکنه. چگونه میشود برای یک فرد مسیحی مؤمن با استدلال بتونه اثبات بکنه که در لحظاتی که فصل توی دیر هست برش چی میگذره، در لحظاتی که تفکر و تأمل میکنه چی برش میذاریم، چه دو میتونه بیان بکنه؟ استدلال یعنی همگان بفهمن. منتها جوشش بورژوازی و سرعت فوق‌العاده‌ای که تمدن جدید داشت و دنیا طلبی و فرهنگ مادی پس از رنسانس به خودش گرفته بود، سبب شد که اساساً گوشی پیدا نشه که به فیدئیست ها التفات بکنه. یعنی دیگه زمان توجه به این مسائل گذشته بود. این خیلی مهم بود. غالب متفکرین ما که میان طرح میکنن یه مسئله و فصل مارکسیسم رد میکنن، اینا فکر میکنن فقط دعوای فلسفی بوده که ماده اصالت داره یا مثلا روح اصالت داره، حالا فصل بعد میان یه سری دلایل میدن. این بزرگواران جنبه تاریخی مسئله رو فراموش میکنن. خب همین استدلال رو میشد اون زمانم کرد، بتوان کرده بودن. صحبت در یک مسائل فلسفی مجرد نبود، زمان زمانه ای بود که اقتضا میکرد نپرداختن به یک سری مسائل رو و پرداختن به یک سری مسائل رو. همونطوری که شتاب صنعت و شکوفایی زندگی بورژوازی صنعتی غذا درست کردن و یه مقداری آداب و رسوم غذا خوردن رو حتی از آدم سلب میکنه و ساندویج و کنسرو میاد جای غذاهای به دقت طبخ شده رو میگیره و نشستن، حالا رسم ما رو زمین به رسم اونا پشت میز و آرام غذا خوردن جاشو میده به این که در تینی که آدم داره میدوه ساندویچ گاز بزنه، همه چیز یه سرعت پیدا میکنه. لباسا جاشو میده به فرض فرمایید که لباسهای ساده تر و زمختر، همه چیز یه همچین آهنگی پیدا میکنه. تفکرم از اون چیزای ظریف، از اون مسائلی که احتیاج به تفکر و تأمل و فراغت داره میاد بیرون، تبدیل میشه به چیزای ساده، خیلی ساده، عین ساندویچ. انسان دوره جدید دیگه انسان نیست که بشینه تأمل بکنه و سر در جیب تفکر فرو ببره و ببینه که در درونش عالم صغیر میبینه یا عالم کبیر میبینه، مثلا وقت نداره. یه چیز فوق‌العاده ساده‌ای متناسب با شتاب زندگی سنتی بهش بدم را بیفته بره، تازه همونش هم اگر بگیره هنر کرده. ببینید این رو ما باید درک بکنیم، وگرنه حرفایی که میزنیم به نفسه ممکنه خوب باشه اما گوش شنوایی پیدا نشه، در کل نگیره. و اگر امروز گوش شنوایی پیدا شده در غرب به خاطر سرخوردگی هایی که از رشد به معنی اجتماعی و صنعتیش یعنی اقتصادیش و فلسفیش حتی به معنی ترقی در غرب پیدا شد، اینه که یه عده میگن خب ببینیم دیگران چی میگن. به هر حال در یه همچین طوفانی است که فیدئیسم ناپدید میشه، یعنی اصالت ایمان و اصالت عقل میاد جاش رو میکنه. حالا سوال میکنیم خود این اصالت عقل چیه؟ یعنی عقلی که اینها معتقد بودند باید بیاد و جای ایمان رو بگیره، این چه عقلی بود؟ عقل همونطور که نمیدونم در اینجا گفتیم یا به طور خصوصی با یکی از برادرها صحبت میکردیم، مثل کلمه علم، مثل فکر و مثل همه مفاهیم دیگر معانی مختلفی پیدا کرده در ادوار تاریخی و در فرهنگ‌های مختلف. عقلی که در کتب آسمانی از این ذکر شده عقل هدایت که تو کتب کلامی هم بهش ذکر شده، عقل هدایت یعنی عقلی است که ملهم به الهامات الهی میشه و با تزکیه و تقوا و کف نفس و ریاضت ها بستگی و پیوند داره. عقل فلسفی که در یونان باستان بوده و به طور کلی فلسفه رو فرا میگیره، یه عقلیه که با تزکیه و ریاضات و تهذیب نفس ارتباطی نداره. یه کسی میتونه فیلسوف باشه و مزکا نباشه، مهذب نباشه، و شما هم وقتی میخواید تحلیلش بکنید میگید ایشون دو جنبه، از دو جنبه مورد بررسی قرار بدین. یه جنبه از لحاظ این که فیلسوفه و کتاب ها نوشته، فلسفه ها آورده. یه جنبه هم از لحاظ عملی که ایشون در خدمت فلان بوده، چجور بوده، چطور بوده، الاخ تحلیل میکنید، یعنی اینا رو از هم دیگه جدا میکنید. اما عقل هدایت جدا پذیر نیست از این مسائل. عقل جدید که در این دوره میاد با عقل فلسفی که ارسطو میگفت و حتی افلاطون و از سقراط نشأت گرفته بود تفاوت داره. عقل ارسطویی عقلی بود که جنبه فطری داشت، یعنی هر انسان از آنجا که انسان بود واجب عقلی بود که تناقض رو قبول نمی کرد، در جستجوی علیت برمی خواست و الاخر فطرتاً چنین بود. بنابراین اصول عقلی مثل اصل عدم تناقض، علیت، موجبیت، اینا یک اصول چی بودن؟ مطلق بودن. یعنی چی؟ یعنی منطق مطلق بود، زیرا که منطق یعنی روش فکر، شیوه درست اندیشیدن، یعنی همین قواعدی که در عقل وجود داره و بر تفکر انسان حاکم. خب وقتی میگیم فطریه یعنی منطق فطریه، بنابراین منطق ارسطو منطق ارسطو نبود بلکه منطق انسان بود از این دیدگاه. و تعریف انسان حیوان ناطق بود به معنی حیوان متفکر، حیوان تعقل کننده، نه به معنی انسان حیوانی که حرف میزنه. ولی ازا منطق به معنی چیه؟ شیوه درست فکر کردن، نه به معنی شیوه درست حرف زدن، شیوه درست فکر کردن. اینجا نشون میده که نطق به معنای فکره. یا بعضیا جمع کردن گفتن سخن گفتن از روی تفکر. خب این روشن شد. از لحاظ عقل در معنای قدیم، یعنی عقل فلسفی به معنی فلسفه قدیم، اما در فلسفه جدید وقتی میگن عقل منظورشون چیه؟ تجربه عادیه. تجربه عادی. عقل جدید یک عقلی نیست که فطری انسان باشه، یعنی غیر اکتسابی باشه، بلکه از تجربیات عادی همگانی پدید آمده و به عقل سلیم مشهور میشه. بون سانس، عقل سلیم. به این ترتیب اصالت عقل جدید با اصالت تجربه قدیم یکیه. این خیلی عجیبه. اصالت عقل جدید همون اصالت تجربه قدیم، یعنی میگن در برابر ایمان عقل اصالت داره. بعدی پرسیم عقل چیه؟ میگه تجربه همگانی و عادی. بیان دقیق‌تر این مسئله از این قرار: احکام عقلی دارای ضرورت. اگر ضرورت نداشته باشه حکم عقلی خونده نمیشه. دو تا به ضروره میشه چهار تا. الف به ضروره با الف مساویه با خودش، ضرورت داره احکام عقلی. علت به ضروره بر معلول مقدمه. حالا بحث علت تام اگه باشه یه جوره، علت ناقص اگه باشه یه جوره، علت معده، حالا اینو کنند. خب اینا یه مسئله است به ضروره. این ضرورت عقلی از کجا میاد؟ اصالت عقلی های قدیم معتقد بودن این ضرورت در خود عقل هست، یعنی عقل انسان به ذات این ضرورت رو تشخیص میده. به ذات عقل انسان حکم میکنه که دو ضرب در دو حتما مساوی با چهار، خود به خود اگر حکم نکنه که عقل نیست. به ذات حکم میکنه که ضرورتا دو امر متناقض از همدیگه رفع نمیشن، با هم اما این اصالت عقلی های جدید که در واقع اصالت تجربی های قدیم هستن، میگن این ضرورتی رو که شما در احکام عقلی میبینید اینا ضرورت عقلی نیست، یعنی در خود عقل نیست، بلکه ضرورت عادیه. ضرورت عادی یعنی ضرورتی که در نتیجه عادت پیدا شده، عادت تجربی. ما عادت کردیم که ببینیم علتها همیشه مقدم بر معلول هستند. عادت کردیم، بنابراین این ضرورت رو عقلمون ایجاد کرده که بین علت و معلول یک رابطه ضروری، یه تقدم و تأخر قائل بشه. من دیدم هر وقت به اینجا میزنم، به میکروفون میزنم، صدا برمیخیزه، اول من میزنم بعدا صدا بلند میشه. اینا رو دیدیم، بعد اومدیم گفتیم یک رابطه ایست بین این و اون که ضروریه. این ضرورت ضرورتیست که در نتیجه عادت پیدا شده. خب ضرورت عادیه، وقتی عادی شد دیگه مطلق نیست. یعنی احکام عقلی یه احکامی نیست که جنبه مطلقیت داشته باشه، نسبیه به تمام معنی. لذا شما حکمی رو که صادر میکنید به جای اینکه بگید معقول هست یا نیست، فلواقع میتونید بگید که آیا مورد پذیرش همگان هست یا نیست، آیا منطبق بر تجربیات عادی همگانی هست یا نیست. این میشه عقل سلیم. التفات تمیدی؟ میشه عقل سلیم. لذا وقتی که کلود برنارد میخواد استدلال بکنه و خدا رو عقلا رد بکنه، ببینید استدلال عقلیش اینجوریه، میگه خدا را زیر چاقوی جراحی تا پیدا نکنم، یا جایی گفته شده پاره نکنم، من قبول نمی کنم. اینجا استدلال عقلی، خدا وجود نداره. چرا؟ استدلال عقلی میخواد بکنه، باید زیر چاقوی جراحی پیداش کنم یا پارهش کنم، جراحیش کنم تا بهش ایمان بیاد. این دلیل، دلیل چیه؟ تجربه عادیه. حالا ندیده چاقوی جراحی معنی چی؟ یعنی هر کسی بتونه خدا رو زیر چاقوی جراحی پیداش بکنه، مثل یه شیء. اینه که میبینیم استدلال بنیادش بر چیه؟ بر تجربه عادیه. به عبارتی عقل در این دوره نفس اماره جمعیه، هر چی رو که جمع در هر زمان پذیرفت معقوله، هر چی رو که نپذیرفت معقول نیست. لذا میگن عقل یک صورت تاریخی داره و حقیقت یه امر نسبی و تاریخی است. دیروز میگفتیم این حقیقت داره، درست بود، حقیقت داشت برای دیروز،
امروز میگیم حقیقت نداره، درسته حقیقت نداره برای امروز، فردا شده چیز دیگه بگیم. اصلا حقیقتی در واقع وجود نداره، ما هستیم که حقیم و هر زمان که ما اراده عمومیمون، نفس اماره جمعیمون، عقل سلیم جمعیمون به چیزی تعلق گرفت، در همون زمان حقیقت همونه. چرا؟ چون ما بهش تعلق گرفتیم. فردا دیگران میان حکم دیگری میکنن، حقیقت همانه. لذا آمپریس برابر این نتیجه که از این بحث میگیریم، هرچند اصالت عقل یکی از خصوصیات تفکر دوران جدید هست در برابر اصالت ایمان، ولی اصالت تجربه یعنی آمپریسم هم یکی از مختصات تفکر جدید. آمپریسم هم یکی از مختصات تفکر جدیده، یعنی اصالت تجربه که ما الان بیان کردیم. خب حالا شما از یه سری معانی به سادگی نگذارید. وقتی با میگیم تجربه، سوال کنید منظور از تجربه چیه؟ همینطور تجربه یعنی چی؟ تجربه چندین معنا داره. یه وقت شما میگید تجربه عرفانی، تجربه هنری، تجربه فلسفی، تجربه علمی، تجربه عادی، اینا همه فرق میکنه. ولی تجربه به طور کلی در دوره جدید یه تحولی پیدا میکنه، حالا ما به اون جنبه های دیگه اشاره نمیکنیم. یه تجربه خاص مطرح بوده و یه تجربه عام. تجربه خاص شامل تجربه حسی انسان می شده، مثل دیدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن الاخر، و تجربه و شامل تجربه درونی یا وجدانی هم می شده، مثل احساس شادی، اضطراب، غم، ترس، تنهایی، شوق، از این مسائل احوالات باطنی. قرون وسطا کسانی که معتقد به اصالت تجربه بودن، تجربه رو به این معنا قبول داشتن، یعنی هم تجربه حسی رو مراد می کردن که بهش تجربه ظاهری هم میگن، و هم تجربه وجدانی یا تجربه باطنی رو منظور می کردن. اما در دوره جدید تجربه باطنی از اعتبار ساقط میشه آرام آرام، و فقط وقتی میگن تجربه منظورشون تجربه حسیه، تجربه ظاهری یا برونیه. لذا برای اینکه مشخص بکنم این تجربه بر زبان جدید رو به اینا میگن سنسوالیست. سنسوالیست ها، سنسوالیست ها یا حسی مذهبان، پیروان مذهب اصالت حس. به اونای دیگه میگن آمپیریستا، به اونایی که هم تجربه حسی رو قبول داشتن هم تجربه باطنی رو. خب حالا چند تا نکته صورت حاشیه‌ای داره. تجربه باطنی رو رفلکسیون هم، حالا لاتینش اگه جای خوندید کنایه از همینه، رفلکسیون میگفتم به مدد حس درون، این سنس. حتی خب تلفظ انگلیسیشون میشه چی؟ رفلکشن. این سنس یعنی حس درون صورت میگیره، یا حواس باطنی. اما تجربه خارجی میگفتن به مدد حواس ظاهر صورت میگیره، یا آوت سنس. آوت سنس، خب اینو حالا میگین آوت که خب معلوم سنس هم S-E-N-C-S-E. خب تو جزواتی که بعدا انشاءالله بهتون داده بشه اینا هست. فقط اینو تو حاشیه گفتم که متاسفانه گاهی تو فارسی اصلا لغت خارجیش رو به فارسی می نویسن به جای اینکه ترجمه‌اش رو ذکر کنن. بنابراین تجربه جدید صرفا تجربه حسیه و یه تجربه ظاهریه و به احوالات باطنی تعلق نمیگیره. وقتی ملاک این شد، تلقی انسان از هستی و از وجود به یه صورت خاصی در میاد که میشه رئالیسم جدید. رئالیسم جدید این رئالیسم که در مقابل ایدئالیسم است، باز از لغاتی است که از دوران قدیم بوده، منتها معانی دیگری داشته. مفاهیمی که برش تعلق می گرفته فرق می کرده با مفهوم جدیدش. در قدیم اگر کسی، فیلسوفی، معتقد می شد به اصالت وجود خارجی چیزی، اینو می گفتن رئالیست. اگر فیلسوفی معتقد بود که چیزی رو که داره ازش بحث میکنه در خارج وجود داره، در اون زمینه میگفتن ایشون رئالیسته، یعنی پیرو مذهب اصالت واقعه، یعنی معتقد واقع اون چیزی که در خارج واقع شده اصالت داره، در حقیقت هم وجود داره. اگر کسی معتقد بود برعکس که این امری که موضوع بحث هست، حالا هر چی ممکنه جهان باشه، هر چی ممکنه باشه، این در خارج وجود نداره. وجود نداره یعنی وجودی که در خارج داره اصالت نداره. مثلا سایه، دست من سایه ایجاد میکنه. میگفتن این سایه در خارج وجود نداره. وجود نداره نه اینکه نیست، یعنی وجودش اصالت نداره. اصل دست منه نه اون سایه. اگر کسی اصالت نمیداد به وجود چیزی، به وجود خارجی چیزی، این رو میگفتن ایدئالیست. چرا میگفتن ایدئالیست؟ به خاطر اینکه حقیقت رو و معنا رو اصل میگرفت، یه چیز دیگری میگرفت که اون اصل بود. مثلا میگفت در حقیقت و در معنا این دست اصالت داره نه سایش. این حقیقت و معنا رو به یونانی میگن ایده، یعنی ایده اصله. ایدئالیست یعنی اصالت رو به ایده میده، یه معنای قائل ورای اون چیز خارجی که اون اصله. یک حقیقتی رو ورای اون امر خارجی معتقده که اصل اون رو میدونه. اولین از اولین ایدئالیست ها و رئالیسم هایی که در فلسفه ظهور کرده و فیلسوفان ایدئالیست و رئالیستی که اومدن، افلاطون و ارسطو رو ذکر میکنه. حالا البته این ارتباط به چیز جدید نداره، منتها با زمینه تاریخیش اول میگیم یه مقداری فشرده. افلاطون معتقد بود جهان خارجی وجودش اصالت نداره، حقیقت نداره، بلکه ایده ها اصلا. یعنی چی؟ میگفت این جهان سایه است، از یک جهان دیگری که عالم ایده هاست. مثل عالم رو فرض بفرمایید ما تشبیهش بکنیم فیلمثل مثلا به عالم فرشتگان. مثلا اصل اوناست، از پرتو اون جهان، از سایه اون جهان، این جهان پدید اومده. بنابراین خودش اینجوری میگفت، میگفت این جهان ما مثل سایه، مثل تصویری که تو آینه میفته، نه بوده یعنی نه وجود داره، اصالت داره، نه بوده و نه نبوده یعنی نیستی محضه، بلکه نموده یعنی نمایشی، نه بوده و نه نموده و نه نبوده بلکه نموده. نمود یا همون نمود که امروز میگید، چیزیست که نمودار شده از یه حقیقت دیگری. تصویر شما در آینه نه وجود داره و نه وجود نداره. شما پشت آینه رو نگاه کنید هیچ خبری نیست. آینه که در دو سه متریتون گذاشتید یه چیزی توش هست، سه متر فاصله تو آینه میبینید که از اون طرف هست. خب پشت آینه رو نگاه کنید هیچ چیزی نیست. در این حال دروغ هم نیست، چیزی داری در آینه میبینید. خب نه بوده یعنی فلواقع وجود داره سمتون طرف تر از آینه، نه نبوده یعنی هیچی را آینه نشون نمیده. این نموده، نمودیست از حقیقتی که این طرف آینه هست نه اون طرف آینه. خب این میشه ایدئالیسم افلاطونی، یعنی جهان خارجی که الان ما داریم میبینیم وجودش اصیل نیست، بلکه سایه است از وجود ایده ها یا حقایق و معانی که در یک جهان دیگری مثل جهان ارواح وجود دارد. خب مفصل داستانش. ارسطو رئالیست بود، معتقد بود همین جهان خارجی که داره میبینیم وجودش اصالت داره، اصیله. به عبارت دیگر ارسطو معتقد بود که ایده ها یعنی حقایق در ذهن همین موجودات خارجی وجود داره، نه در یه جهان دیگری ورای اینا. یعنی اگر حقیقتی باشه خارج از این واقعیت خارجی نیست، در یه عالم دیگری نیست، در ذهن همینا. بنابراین این جهان خارجی وجودش حقیقت داره و اصالت داره، میشد رئالی. در برابر کی؟ استادش افلاطون که اون ایدئالیست. حالا خوب دقت کنید این نکته ظریف. حالا ما بحث جهان رو رها کنیم، بریم سراغ همون ایده ها. افلاطون معتقده در یک جهان خارج ایده ها جدا از این موجودات خارجی وجود دارند. ارسطو معتقد ایده ها وجود خارجی مستقل از اینها چیه؟ ندارن. در این مورد افلاطون ایدئالیست یا ارسطو؟ ارسطو، چون افلاطون در مورد ایده ها معتقد ایده ها وجود داره در یه جهانی، وجود خارجی داره مستقل، ارسطو معتقد نه خیر، وجود مستقلی ندارد. پس شما در اونجا درباره ایده ها، چون افلاطون معتقد ایده ها وجود مستقل و حقیقی دارن، ارسطو معتقد وجود ندارن، در اون زمینه افلاطون میشه رئالیست، یعنی قائل میشه به وجود خارجی و مستقل برای ایده ها. ارسطو میشه ایدئالیست، یعنی قائل به اصالت ایده ها نیست. اما درباره جهان خارجی برعکس میشه، افلاطون این رو اصالت نمیده، ارسطو این رو اصالت میده. بنابراین در مورد جهان خارجی که الان باش در تماسیم واقعیت، ارسطو میشه رئالیست چون اصالت بهش میده، میگه وجود داره. افلاطون میشه چی؟ ایدئالیست. پس هر کسی از هر امری که داره سخن میگه اگر قائل باشه که اون وجود خارجی اصیل داره میشه رئالیست، اگر قائل باشه وجود خارجی نداره یا وجود خارجیش اصالت نداره این میشه چی؟ ایدئالیست. این ایدئالیسم و رئالیسم صورتهای مختلفی پیدا میکنه، به قرون وسطا میرسه، به صورت مکتبهای مختلفی در میاد، تا ما بخوایم بگیم دیگه خب بحث خیلی طولانی میشه، میرسه به رئالیسم جدید. اینو خوب دقت بفهم. رئالیسم جدید از اومانیسم برمیخیزه. ایدئالیسم جدید هم از اومانیسم برمیخیزه، یعنی از اصالت بشر به وجود میاد، از اصل پنداشتن انسان به وجود میاد. حالا خوب دقت بفهمید، مسئله به این صورت در میاد. رئالیستا میگن حالا که عقل سلیم یعنی تجربه حسی عادی و همگانی حاکم مطلق هست، هستی چیه؟ وجود چیه؟ وجودی که عقل سلیم میتونه بشناسه چیه؟ همین جهان که بر حواس ما آشکار شده و صورت وقوع پیدا کرده، یعنی همین ظواهر، یعنی محسوسات واقعیت میشه یک واقعیت تجربی حسی. عقل سلیم حکم، چون عقل تجربیه حکم یه امر غیر تجربی که نمیتونه بکنه، حکم یه امر تجربی حسی میکنه. میگیم بهش، سوال میدیم حقیقت چیست، هستی چیست، جهان چیست، حقیقت یعنی عالم. میگه همینی که داریم تجربه میکنیم، همینی که داریم میبینیم، همینی که داریم لمس میکنیم، همین. ورای این که نمیتونه بگه. پس واقعیت میشه جهانی که در حواس ما آشکار شده، یا جهانی که برای حواس ما وقوع پیدا کرده، این میشه واقعیت. و ما در این جهان به طریق و ما با این جهان به طریق تجربه ارتباط داریم، میبینیمش، صوتش رو میشنویم، لمسش میکنیم، سرماش رو احساس میکنیم، گرماش رو احساس میکنیم، الاخ. این میشه واقعیت. و اصل هم همینه. چرا اصل همینه؟ چون اصالت اساسی با انسانه، به معنی بشر، یعنی اصالت با انسان جسمانیه، با انسان ارگانیکه. این انسان که اصل هست با هر چیزی که ارتباط پیدا بکنه اصالت خودش رو به اون هم میبخشه، با خارج از خودش انسان در ارتباطه. از چه طریق در ارتباطه؟ از طریق حواس ظاهرش. پس چه جنبه‌ای از جهان اصالت داره؟ همون جنبه‌ای که با حواس من در ارتباطه، اون فقط اصالت داره، همون جنبه‌ای که در ظرف تجربه حسی من یا ما جا میگیره، اون اصالت داره. پس اصل ماییم و تجربه ما اصالت داره. حسی هم تا اون جایی که توی ظرف تجربه حسی ما جا میگیره اصالت داره. التفات فهمیدی؟ اینطور از اومانیسم برمیاد. ایدئالیسمش چی؟ ایدئالیسم شما هم اینطور. عالم مثلی که عالم مثل ترجمه عالم ایده هاست که افلاطون میگفت. مثل 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 می نویسن، مثل می خونن. ایده رو به عربی ترجمه کردن مثال، جمعش میشه مثل، مثل کتاب که جمعش میشه کتب، مثال هم میشه مثل جمع مکسرش. عالم مثل برای افلاطون در ملکوت بود. برای ایدئالیستای جدید عالم مثل یا عالم ایده ها تو ذهن منه، یعنی در دوره جدید ایدئالیستا عالم حقایق افلاطونی رو میارن میذارن تو ذهن انسان.
میگن این واقعیتی که ما در تجربه داریم احساس میکنیم اصالت نداره. خیلی خوب، چه چیزی اصالت داره؟ ایده ها. بسیار، ایده ها کجا هستن؟ تو ذهن من هست. تصورات من همون ایده ها هست. هر چی رو من تصور میکنم از پرتو تصورات من جهان تعیین پیدا میکنه، فرم به خودش میگیره. حالا من به معنی من انسان، نه شخص من یه نفر. اینو که در این دوره ایدئالیسم رو به جای اینکه ترجمه بکنن به اصالت معنا، ترجمه میکنن به اصالت تصور. یعنی معانی همون تصورات ذهنی ما. ببینید
مانع عقلی وجود نداشت، هیچ محال عقلی نبود که این موجود خارجی جسم باشه، کم میگردار باشه و تحول‌پذیر نباشه. ایراد عقلی نداشت، در حالی که در واجب الوجود